شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه بهترین هفته رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که من مجدد با شما صحبت میکنم آقای دکتر. من حدود دو ماه پیش به شما زنگ زدم و حالی فلس دریت خواستم و براتون گفتم این که من توی ازدواج قبلیم، ناموفق قبلیم که الان در واقع جدا شدم، مبتلا به یه بیماری شدم، هرپس ویروس، و حالا الان برام یه کیس ازدواج به وجود اومده. اون زمان شما به من گفتین که به هر حال این امر رو به عنوان یه شرط غیر طبیعی گوشه ذهن داشته باش و حالا انتظار یه جواب غیر طبیعی هم داشته باش در مواردی که برات پیش میاد.
البته من مطمئنم نگفتم انتظار جواب غیر طبیعی، ولی مقصدم این بوده که جوابی که بسیاری از مردم بعد از اینکه بدونن شما به این بیماری گرفتارید مایل به اینکه رابطه رو ادامه بدن با شما نباشن، میگفتی؟
بله دقیقاً. بعد الان من حدود یک ماه پیش یکی از دوستانم یه آقایی به من معرفی کردن که در واقع برای ازدواج که حدوداً 10 سال از خودم بزرگتر هست و به هر حال من تو این یک ماه با ایشون صحبت کردم، حالا نقطه نظرات همو شنیدیم، همو چند بار دیدیم و الان آقای دکتر من خب واقعا توی شرایطی سخت قرار گرفتم. من کلا 3 سال که تنها زندگی کردم بعد از ازدواج ناموفقم، کلا از اینکه من به حال به این زودی ازدواج کنم بیرون اومدم، یعنی افتادم تو خط دست، هاشم و سرشدم رو گرفتم و حالا اگر خدا بخواد قصد ادامه تحصیلم دارم. الان حالا شرط ازدواج برام پیش اومده. من خب توی زندگی قبلیم خیلی سختی کشیدم، اینکه واقعا خودم به واقع میدونم یه عینک بدبینی به چشمم زدم راجب حالا جنس مرد جماعت، که حالا فکر میکنم که تمام حالا من خودم همسرم تو زندگی خیلی بد بود، فکر میکنم که همم همینطوری هست، همه رو همینطوری میبینم، اینکه حالا چه میدونم خیانت میکنن، ممکنه حالا اون مشکلاتی خودم داشتم و ببینم.
آخه عزیز نه، صبر کنید. من اگر من شما اگر فکر کنیم غذایی که داریم میخوریم مثلا سالمه ولی یه نفر غذا خورده مسموم شده، پس احتمالا در حالی که میدونم اشتباه میکنم این غذا سالمه ولی فکر میکنم که غذا مسمومه، که آخه با این که نمیشه زندگی کرد. اگر قرار بشه آدم اون چیزایی رو که میدونه هنوز بهش اهمیتی نده و اعتنایی نکنه، دیگه پس با نادانسته ها و غلطاش با زندگی کنه. خب یعنی
به شما من دارم تمام تلاش هم میکنم که
مثلا تلاش نیست
افکار منفی از ذهنم بیرون.
نه تلاش برای دور کردن افکار منفی، من نمیدونم شما چی کار میکنی، چه راهی داری. تلاش در جهت بیرون کردن افکار منفی اینه که فکر غلط رو درست کنی، چون فکر غلط، نظر غلط، عقیده غلط، بد منفی موجب احساس بد میشه. هیچ قرار نیست در جهت اون احساس منفی از خودتون کوشش کرده، ما از در علمی رایی برای اون نه. مهمش اینه که منبعش رو از بین ببرید. شما اگر میخواهید خیس نشید بارون باید قطع بشه و الا راه های دیگر شما احتمالا مادام که چتری ندارید و سرپناهی ندارید کاری نمیتونید بکنید. الانم شما روزی که متوجه این ماجرا هستید که عقیده و نظری که در مورد یه تجربه تا 10 تا تجربه تا 100 تا تجربه دارید به همه نمیشه تعمیم داد، باید به این نتیجه برسید خیلی خب من این ماجرا موضوع دیگری است، یعنی باید یه جور دیگه نگاه کنم. اطمینان نمی کنم یعنی چی؟ درست بسید من هر وقت غذا می کنم فکر کنم زهر و سم، خب اون بیماری دیگه من بدونم نیست ولی فکر کنم هست، به خاطر اینکه یه روزی خودم مسموم شدم یا کسی مسموم شده، یا هر اتومبیلی رو می بینم فکر کنم تصادفیه در حالی که اتومبیل ها سالمن. حرف من این باشه که چون من اتومبیلم تصادف کرد یا اتومبیل تصادفی دارم اونجا رفتم. خب این کار با دیپریشن و افسردگی همراهه. تعمیم بیش از حد اوور جنرالیزیشن یکی از چند تا عاملی است که هر کسی داره دیر یا زود در معرض خطر گرفتاری بیماری افسردگی است. برای که این دنیای واقعی نیست. حالا اون به کنار. حالا موضوع اصلی چه؟ بی خودی خودتون درگیر این نکنید که من یه اشکالی دارم با یه آقای آشنا شدم، حالا رفتم سراغ این که مردها اشکال داره. شما برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
آقای دکتر خب ببینید، تو این یک ماهی که من با ایشون آشنا شدم، از نظر اخلاقی خالص اونجایی که میشناسمشون، اینجوری که نشون میدن به نظر آدم بدی نمیاد، ولی خب یه خورده من این اخلاقو کنار گذاشتم، احساس میکنم که یه خورده دارم بیش از حد به شرایطشون توجه میکنم. از شرایطشون براتون میگم این که خب ایشون مثلا دیپلم هستن از نظر تحصیلات، ولی خب به نظرم سطح علمیشون خیلی بالاست، یعنی آدم فوریه، اینجور نیست که مثلا حالا بهش بچه هست.
ببینید عزیز ما... نه ببینید عزیز، ما وقتی میریم دانشگاه برای این میریم که آگاهی و دانایی پیدا کنیم، نگاه و نظر و دانش و بینش ما به خاطر اون آگاهی متفاوت باشه. هر کسی از هر راه دیگه ای هم این دانش و بینش پیدا میکنه یا به قول شما پر میشه، کافیه. دلیل نداره که حتما مسائل سیستماتیک باشه، فقط باید بدونیم خودمونو گول نزنیم. برای که غالب اوقات آدمایی که نرفتن درس بخونن بیشترشون مسئله و مشکلاتی دارن در جهت آموختن و یادگیری، نمیگم همه، یه درصد بالایی. ضمناً اگر شما برید سراغ آدمای آگاه و دانا، بیشترشون به هر حال وارد محیط علمی و دانشگاهی شدن. بنابراین اون دو تا واقعیت رو می‌دونیم. ولی اینکه بسیارن کسانی که دانشگاه رفتن فهم و شعور و درک و آگاهی و داناییشون خیلی خیلی بیشتر از تحصیل کرده هاست هم حرفی نیست. ولی مسئله درصد است. میگفتید خب؟
بعد یه مورد بعد این که اختلاف سنیمون حدود 10 ساله و ایشون یه دختر 15 ساله دارن که حالا به من اینجوری عنوان کردن که من یه دختر 15 ساله دارم ولی ایشون اصلا قرار نیست با من زندگی کنه. ایشون از وقتی به دنیا اومدن حتی مادرشون رو ندیدن و ظاهرا مادر خودشون این بچه رو بزرگ کردن و بچه الان داره با پدر مادر خودشون زندگی میکنه.
یعنی با پدر بزرگ مادر بزرگ زندگی میکنه.
بله بله. خب من میترسم آقای دکتر، میترسم که خب برم توی زندگی فردا، خب این بچه حالا به هر حال بزرگم هست ولی من نمیدونم چه شرایطی پیش میاد. حقیقت ماجرا اینه که من از یه طرف فکر میکنم که حالا ممکنه شرایط خیلی بهتری برای من پیش بیاد برای ازدواج، از یه طرف هم میگم خب تمام کسایی که حالا من تحقیقاتی کردم در همه کسایی که حالا ایشون رو میشناسن خیلی سهه میذارن به اخلاق خوب ایشون، ولی خب از طرف از خودم در واقع میترسم آقای دکتر، میترسم که حالا این ازدواج دوم برم به چه میدونم به دوباره به شکست بخورم و اون موقع خیلی برام سخت‌تر میشه. دوست دارم الان در واقع با اون آگاهی کامل جلو برم و تمام
اون عزیز چرا حرفای عزیز من چرا حرفای عجیب و غریب، شما با آگاهی کامل جلو برید، دیدید ازدواجتون درست ازدواج بخورید نشد نکن. خب چرا بی خودی از قبل بدون آگاهی دارید تصمیم میگیرید برای بعد از آگاهی کامل یا بدون آگاهی؟ اصلا من نفهمم شما رو. ببینید دو تا نکته است. اولا من و شما در زندگی باید تصمیمات مهم رو بر اساس احتمال بگیریم، تازه اون وقتی که به خودمون و فقط به خودمون یا طبیعت مرتبط. ولی وقتی میرسیم به آدم دیگه، یا آدم دیگه میتونه اینگونه نباشه، از آنچه که هست تغییر بکنه، کسی دیگه بشه، کسی تضمینی برای اون نداره که من میترسم. همه باید بترسن. همه ی آدم ها که ازدواج میکنن ممکنه همسرشون بمیره، ممکنه همسرشون بیمار بشه، ممکنه همسرشون دیوونه بشه، ممکنه همسرشون فلج بشه، ممکنه همسرشون خیانت کنه، ممکنه همسرشون بی توجه و بی اعتنا بشه. همه اینا ممکنه. من که نمیتونم با این بگم یک کسی من تضمین بده اینا درسته. موضوع این است که یک کسی فعلا به نظر میرسه با آنچه که ما از هم شناخت و آگاهی داریم فرد مناسبی است، و وقتی که به بازاری نگاه میکنیم که در این زمینه وجود داره، خب این میدرخشه و فعلا این آدم برای ما بهترینه. ای برای ما بهترینه، اون وقت است که قدم پیش میذاریم. البته از جانب او هم باید بهترین باشیم. خب دیگه همیشه آدم ها ازدواج میکنن، ولی همچنان جنگ هست، جدایی هست، طلاق هست، حتی کشتن هم هست. این جایی نیست که میترسم داره. بله شما من میگید ایشون دختر داره، موضوع و مسئله است. بله آدمی که یه فرزندی داره به هر حال یه چیزی در زندگیش هست که در حالتی که همون آدم بود و نمیداشت رابطش با یه آدم دیگه فرق میکنه. شما باید بدونید اون دختر اونجاست، همونطور که ازدواج و طلاق شما به شما چسبیده و کنار شماست. بعد به من میفرمایید فاصله سنیتون 10 ساله، خب عدد نسبتاً زیادیه، نه خیلی ولی از 5 و 7 که میتونه باشه بیشتره. بعدن به من میگید که همه میگن اخلاقش خوبه، خب همه معمولاً نظری خیلی دقیق ندارن ولی تا حدودی ممکنه درست داشته باشن. ضمناً این گوشای منه که صدای همه رو میشنوم، اگه بخوام دنبال عیب و ایراد بگردم میبینم بعضی هم خیلی تعریف نکردن یا یک کسایی هم به چیزایی اشاره کردن من به روی خودم نیبرم، چون یه دفعه آدم کاملی که سر کلش تو زندگی من پیدا نشده. از اون گذشته شما در یک کشور و شرایطی زندگی میکنید همه دلشون میخواد همه با هم ازدواج کنن، بنابراین کمتر کسی جز در شرایط خاص که با ازدواج کسی با کسی دیگه اونم وقتی به صورت کلی است مخالف باشه. بس بنابراین همه ما رو به سمت ازدواج کردن هول میدن. خب باید اینو بدونیم، این نشانه ای نیست که اون آدم خوبه و یا حرف درستی میزنن. همه دارن دروغ میگن، همه دارن اغراق میکنن، همه دارن به ظاهر نگاه میکنن، همه میخوان همه رو به هم زن و شوهر کنه. همه اینا رو هم میدونن. خود شما هم راه افتادید میخواید بید ازدواج کنید، پس دلتون میخواد ازدواج کنید، ایشون هم همینطور. همه اینا به این مجموعه اینو اضافه میکنه که یه مقداری از واقعیت دور میشه. ولی روزی که شما میخواید با کاملا علم و آگاهی این کارو بکنید که جای نگران نیست، یک جایی هستید که دوتایی امکان رفت و آمد دارید، دوستی دارید، رابطه دارید، خب برید. بعدا مخصوصا چون ایشون ازدواج کرده بچه داره، شما ازدواج کردید جدا شدید، اگر بقیه 6 ماه طول میدن که تصمیم بگیرن یا 9 ماه شما باید بیشتر طول بدید. پس از 1 ماه رفته آمدید چی میگید؟ ولی پشت ذهن شما یه چیز دیگه نشسته، نگرانی شما اینه که کی اون موضوع رو به ایشون بگم یا نگم. بنابراین بیاید با واقعیت روبرو بشید عزیز. پیامن به شما مشخص و معینه. اگر میبینید به آدمیست که به نظرتون میاد که هم میخواید او رو و فعلا مشکلی ندارید و ضمناً فکر میکنید او هم یه چنین توجهی به شما داره و یه حد اقلایی از آگاهی آشنایی پیدا شده که شما رو در یه مجموعه ببینه کنار اون بیماری و مشکلی که داری، خب اونو بهش بگید. حالا اینو میخواید تو دو هفته
من اون ماجرا هم بهش گفتم، من ماجرای بیماریمو حدود 1 هفته پیش بهشون گفتم و خب بعد از ایشون ظاهرا دکترای مختلفی پرسیده بود و امروز به من میگه که حالا ممکنه درمانی برای این بیماری وجود نداشته باشه، ولی به هر حال فکر میکنم که کنار اومده. یعنی گفته که میگه که من اخلاق خیلی برام مهمتره، چیزی نیست که لاعلاج باشه یا
نه نه ببینید باز حرفای عجیب و غریب نیست. اولا ایشون فکر شما نباید بکن، ایشون باید مشخص و معین فکرشو و حرفشو به شما. دوم این که ایشون یه مرتبه پیشگو میشن و دانشمند میشن که چیزی نیست که لاعلاج باشه، نه همچی چیزی نیست، این بیماری هرپیس لاعلاج فکر این هم سر جای ببینید عزیز نمیشه. همینی که میگم مشکل من با شما دوستان خوب و عزیز اینه که واقعیت ها رو نمیخواید ببینید. واقعیت اول این است که چارای ایشون ای میگه بی خودی، حرفایی هم که میزنه تحقیقی نکرده، فعلا چنینه، اینکه بعدن چه میشه را نمیدونم. دوم ایشونه که باید ببینه با این موضوع میتونه کنار بیاد یا نه، و این یه مسئله است که احتمال این که به ایشون هم منتقل بشه هست، پس باید اون رو مواظب باشه. حالا اینکه شما با مسائل و مشکلات روبرو میشید و موانع و محدودیت داری سر جاشه، اگر بخواید حامله بشید باید رعایت یه اصولی بکنید و الا خطر نابینا شدن فرزندتون در وقت تولد به صورت طبیعی وجود داره. همه اینا دست به دست هم میده و یه واقعیتیست که باید اینو روشن کنید و حل کنید. بعدم به ایشون وقت بدید، یه هفته قبل گفتید ایشون ممکنه تا یه ماه دیگه هم یه نظری داشته باشه ولی ماه بعد نظر بعدی رو داشته باشه. بنابراین اگر به نظر میرسه که میخواهید هر دوتا بیشتر هم دیگر رو بشناسید و خبر از این موضوع ها و حالاتون داشته باشید، اینو ادامه بدید، ولی تا زمانی که به یه قطعیتی حداقل در ذهن خودتون، نه با نوعی فریبکاری در ذهن خودتون نرسیدید صبر کنید، که کمی صبر کنید، برای که مسائل و مشکلاتی دارید. شما دوتا جوونی که برای اولین بار میخوان ازدواج کنند و فرزندی ندارند و مشکل جنسی ندارند و اینا نیستید. شما یه مقدار مسائل و مشکلات دارید، اونا رو باید باید. حالا اگر حرف دیگری دارید باید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، ولی فکر میکنم ما حرف ها اونو به هم زدیم. برحال مواظب خودتون باشید، ببینید چه
میکنید. بله خدا. مرسی آقای دوستان،
متشکرم، خود نگهدار. چنگال ارجمند با ما باشید.
باز دوباره شادی میاد، شادی به آبادی میاد، سمد آقا با هادی میاد، نسیم آزادی میاد.
سومین برخورد هادی و سمد در نمایش تازه پرویز صیاد.
جمعه 27 جون، هانتینگتون بیچ تیتر، 949-502-1908. فروش بلیط سوپر ایروین، هولسام چویس و میشن رنچ مارکت. شنبه 28 جون گلندل، ARTN تیتر، 818-484-5555. فروش بلیط آنیگروسری و گیشه تئاتر. دوشنبه 30 جون سانتا مونیکا، مورگن ویکسن تیتر، 818-887-7878. فروش بلیط شرکت کتاب و میوزیک باکس و وبسایت parvizsayyad.com و 08tickets.com. برای آگاهی بیشتر از تور آمریکا، کانادا و استرالیا به وبسایت parvizsayyad.com مراجعه فرمایید.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که چون در روز چهارشنبه از ساعت 9 و احتمالاً تا نزدیک 11 مسابقه تیم فوتبال ایران و بوسنی هست و برای بچه‌های ایران آرزوی موفقیت و پیروزی رو داریم، برنامه رازها و نیازها نخواهد بود. فقط ما موسیقی پخش میکنیم، فقط به خاطر اون دسته از دوستانی که رادیو رو تعقیب میکنند. اما خوشحال و امیدوار خواهیم بود که دوستان برنامه رو ببینن و شاهد موفقیت جوانان خوب ما باشن. همچنین من از روز شب چهارشنبه عازم اروپا هستم، بنابراین از پنجشنبه به بعد صبح و بعد از ظهر برنامه رازها و نیازها خواهد بود و بهترین های هفته رو که طی درست 4 ماه گذشته که از آغاز تأسیس رادیو میگذره اون رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بنابراین 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین هفته از تقریبا آغاز رادیو تا کنون خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من راستش در مورد یه رابطه‌ای می‌خواستم براتون صحبت کنم. من الان حدود 6 ماهیه که با یه خانومی در ارتباط هستم و این رابطه همه پیچیده است. من از ابتدای براتون
نه حالا شما اول دست سب کنید. شما میگی چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 4 سال حدود 3 سال و نیم من کوچیک‌تر است.
اوکی. به من بفرمایید که شما از کجا تلفن میکنید؟
من الان امریکا هستم.
ایشون کجا هستن؟
ایشون هم امریکا هستن.
شما چه مدتی است امریکایی؟
من حدود تقریبا 1 سال 11 ماه.
ایشون چه مدتی؟
ایشون بیشتر، ایشون 1 سال بیشتر، حدود 2 سال.
اوکی. به من بفرمایید شما چی خوندید چه میکنید؟
من ایران لیسانس مهندسی مکانیک داشتم، بعدش گرایش هم عوض کردم لیسانس مدیریت، بعد الان 1 ساله که دارم اینجا هم PhD مدیریت میخونم.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم همونطور که میخواستم بگم ما هم دانشگاهی بودیم توی مقطع لیسانس. ایشون سال پایینی ما بودن، یعنی 4 سال از من عقبتر بودن. ایشون مهندسی مکانیک خوندن، ادامه دادن، الان هم اینجا دارن PhD مکانیک میخونه.
وقت پس شما هم دیگر از قبل میشناختی؟ یعنی با هم آشنا بود؟ یعنی
آشنا بودیم، لحظه آشنایی بودش، یعنی که من سال بالایی ایشون بودم، به عنوان سال بالایی سال پایینی هم دیگر میشناختیم. من همین رو میخواستم.
یه جمله دیگه، نه یه مسئله
ایشون رو میشناختم در حد مثلا سلام علیکم و مثلا ارتباطات گروهی و توی مثلا فعالیت دانشگاهی در همین حد ارتباط نزدیکی نداشت، فقط میشناختیم اسم هم دیگر.
نه متوجه شده
که من کیم و ایشون کیه و در همین حد.
به من بفهم شما چند تا خواهر برادر دارید و شما فرزند چندم هست؟
ما 4 تا بودیم، یکیمون خود کردش، من فرزند سوم.
یعنی بالاخره سومی هستید یا چهارمی هستید اگر ایشون؟
من یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، یه برادر بزرگتر، یه خواهر بزرگتر که برادر بزرگترم فوت کرده.
به چه دلیل؟
ایشون تصادف کرد.
تصادف. خب ایشون چی این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون هم 3 تا خواهر هستن و ایشون فرزند آخره.
خب چه خبر است عزیز؟
من وقتی اومدم اینجا، من تو ایران خیلی از زندگی واقعا راضی بودم، یعنی هیچ اصلا علاقه ایم به خارج رفتن و ادامه تحصیل و اینا نداشتم، داشتم با مدرک پروفسورم کار میکردم، خیلی از زندگی راضی بودم. من خواهرم امریکا تحصیل کردن، الان ساکن کانادا هستن. ایشون چندین سال متمادی هی بعد از اینکه من مدرک پروفسورم گرفتم خیلی به من اصرار میکردن که حیف و اینجا نمون و اینجا خیلی هستن از تو پایین تر دارن، اینجا دکترا میخونن تا پروفسورانس موندی. بالاخره بعد از اون که من سربازیم تموم شده، یه سالی هم بعد از اون کار کردم، من 6 سال کار میکردم ولی دستاز پارت تایم، ولی بعد از اون به من اصرار کرد دیگه الان تو هیچ بهونه‌ای نداری و اپلای کنی و بیاد. منم راستش دیگه اون موقع یه ذره بدم نیومد که این کار بکنم و بیام تحصیلاتم رو ادامه بدم، تصمیم گرفتم اپلای کنم و اپلای کردم، پذیرش گرفتم و پارسال اومدم. و واقعا ترم اول مثلا خیلی سخت بود دیگه، مثلا انقدر من تو ایران راحت بود زندگیم که اصلا اینجا واقعا داشتون سخت میده. که ترم اول که تموم شد من تصمیم گرفتم برگردم، و همین هین تو همین اسنا بودش که من با این خانم تو فیسبوک با هم دوباره کانکت شدیم و شکرش صحبت کردم. من اصلا فکر نکردم رابطه‌ام جدی بشه. که من گفتم که یه مدتی گذشت، من پسی من به ایشون گفتم، من خواهم برگردم و ایشون خیلی من فکر نمی‌کنم کسی بتونه من منفرد کنه که من بر نگردم و ایشون یه جوری با من صحبت کردن، حالا به هر نحوه بود اون موقع به من انگیزه دادن که من بمون اینجا و اوکی میشه همه چی و کنکر رابطه همون سمیمیتر و جدیتر شد. و من ما تصمیم گرفتیم اولی خب یه بقید این هم بهتون بگم که ما الان دو تا ایالت مختلف هستیم و این ایالت با هم 20 ساعت فاصله داره، یعنی ما تو یه جا نبودیم، فقط از طریق دنیای مجازی با هم در ارتباط بودیم و تلفن و اینجور چیزا. و ایشون به من منو متقاعد کردن که بمونم. من تصمیم گرفتم که خب این رابطه حفظ کنم. کم کم جلو رفتیم با از طریق اسکایپ و اینجور چیزا این رابطه ادامه پیدا کرد، تا اینکه هر دومونم شک داشتیم که آیا این رابطه لانگ دیستنس ورکات میکنه یا نه. تا اینکه تابستون شد و من تصمیم گرفتم، با هم تصمیم گرفتیم که من برای یه مدت بیش از یک ماه بیام پیش ایشون. الان پیش ایشون هستم توی شهر ایشون. الان حدود 7-8 روز پیش ایشون موندم. امروز هم روز آخریه که من اینجا هستم. بعد توی این مدت خب یه سری مشکلات داشتیم و خب ولی همش حل شد. واقعا به این نتیجه رسیدیم که من و ایشون این رابطه رو میخواییم و میخواییم این رابطه ادامه پیدا کنه.
چه مشکلاتی داشتی؟
حالا تصمیم گرفتیم که جفتمون خب درستمون رو تموم کنیم و به امید خود اینجا جاب پیدا کنیم و بمونیم و وارد زندگی جدی بشیم با هم دیگه.
گفتید اشکالاتی، صبر کنید.
الان سوال من از
نه صبر کنید، صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما گفتید یه مشکلاتی داشتید اونها رو حل کردید، که دو تا شو من بگید چی بود مشکلات؟ عرض
می‌کنم خدمتتون. راستش من کلاً من واقفم به این موضوع که یه آدمی هستم که شاید یه مقدار به اصطلاح حالا دخالت بکنم که حوزه شما، یه پارانویا دارم، یعنی که حالا نمیدارست واقعا همینه یا نه، شک میکنم، بدبینم به این که آیا مثلا افراد فکر میکنم شاید مثلا این فلانی داره به من طعنه میزنه یا مثلا این کار کرده منظوری داشته. این مشکلات رو سعی کردم خب با آدم هایی که خیلی صمیمی هم، دوست هم، پدر و مادر هم، اینا رو حل کردم که میدونم تا خب اینا بدخواه من نیستن و اینا اینجوری با هم برخورد میکنن. با ایشون هم همین مشکل رو داشتم. ببین مثلا فلان اگه مثلا فلان حرف بزن میخواست مثلا من رو تحقیر کنه یا مثلا میخواست یه طعنه ای به من بزنه، قهر میکردم. منم آدمی هستم که قهر میکنم، سکوت میکنم و این مشکلات رو داشتم. یه دعواهای اینچنینی بودش، ولی خب خیلی طولش کم، مثلا 2-3 ساعت شاید بیشتر طول نمیکشید این قضیه. و الان در حال حاضر به نظر میاد که این مشکلاتمون حل شده، یعنی من در ناخودآگاه خودم مطمئنم که ایشون همچین آدمی نیست و با هم دوستیم واقعا.
یعنی همه هم دیگر دوستیم. یعنی همه آدما گناهکارن مگر اینکه به شما ثابت کنن بیگناه.
اگزکتلی من از یه جایی تو زندگیم با این رویه پیش رفتم.
خب آخه عزیز، این که به عنوان مشکل نیست، این مثل اینه که من چون پام شکسته تصمیم گرفتم که بشینیم دیگه نریم باز راه بریم، پس مشکل حل کردیم. ولی پای شکسته که سر جای خودش هست. یعنی ببینید اون ماجرا یا اون موضوع ذهن شماست و نظام استدلالی شماست و اینکه چه اندازه عمیق و سنگینه من نمیدونم و اصولا به چه چیزایی شما این حساسیت رو دارید اونم نمیدونم. اگر این موضوع به صورت جدی یکی از ویژگی‌های شخصیت شما باشه یا اصولا نظام عقلی و منطقی و استدلالی شما، مثل یه دستگاه کامپیوتر یا ماشین حسابی که هر وقت بهش میگی جمع کن ضرب میکنه، تا گفتی 3 به اضافه 7 میگه 21، 4 به اضافه 6 24، چون هر چه جمع ضرب میکنه که این با اینکه خاطرم آسوده بشه اینجا عددی نیست و یک ضرب در یکه، بنابراین چه جمع کنی چه ضرب کنی هر دوتاش میشه یک و دو به اضافه دو چه جمع کنی چه ضرب کنی هر دوتاش میشه چهار. پس ببین درست شد کار ما که درست نمیشه عزیز، این یه موضوع جدیست. حالا غیر از این چی داشتی؟
ببخشید من نیمه کلامتون میخواستم حالا بگم که این خیلی جدی نیست واقعا، یعنی من این شاید خیلی جدی تر بود. من تو ایران پیش روانشناس رفتم و چندی جلسه پیش ایشون رفتم و خیلی بعد از اون بهتر شدم. یعنی قبل از اون واقعا شاید اینجوری بود تو همون روابطی هم که داشتم با مثلا حالا دوست دختری داشتم و یا آدم و رفیقای خودم اگه بودن، این خیلی بعدش بهتر شد. الان واقعا واقعا خیلی خفیفه این قضیه و همین خفیفش هم ایشونو اذیت میکنه. مثلا من برمیگردم بهش میگم که تو این حرفو زدی چرا زدی مثلا، تو که مثلا اینجوری بعد به من میگه خب تو باید بشناسی منو که من همچین آدمی نیستم که اینجوری بگم. بعد با خودم میگم یه حدود مثلا شاید یه رو 20 دقیقه با خودم دو تا چهار تا میکنم، یعنی واقعا راست میگه، اصلا دلیلی نداره که این حرفو بزنه، من همچین برداشت رو.
حالا اینو در مورد مسئله خیانت هم دارید یا نه؟ آیا در مورد اینکه یه زن و مردی وقتی با هم دوستن یا با هم ازدواج کردن خیانت هم ممکنه بکنن، این شک و سوزن به اونجا میرسه یا فقط در تفسیر و تعبیر نیت و انگیزه ی آدم ها شما مسئله و مشکل دارید؟
نه ندارم، خیانت رو نه به اون سمت
نمیره. یعنی شما با مثلا دخترایی که دوست بودید پرسش های ازشون نمی کردید که خاطرتون آسوده بشه این یه چهار ساعتی که نبوده؟
قبل از این که پیش روانشناس برم چرا، حدود 6 سال پیش چرا، ولی الان بعد از اون دیگه نه.
نه حالا به من بگید اون روانشناس خانم بود یا آقا؟
آقا بودم.
چه مدتی پلویشون رفتی؟
من حدود 10 جلسه پیششون رفتم.
خب آخه معمولا مسائلی از این قبیل یک کمی وقت و فرصت بیشتری میخواد. فکر میکنید حالا چون یه ذره در این باره میدونید از کجا آمده بودید؟ یعنی از کجا و از کی و چرا شما یه همچین نگاه همراه با شک و سوء ظنی داشتید؟ تو موضوع مسئله ما اونجاست عزیز، اون یه چیزی نیست که بشه پنهانش کرد یا حلش کرد.
من دور و بریام دوستای پسرم که بودن اکثرا این چیزو داشتن، یعنی مثلا حالا اون نمیدونم شاید دوستاشون بهشون خیانت کرده، شاید چی میگم دکترین اینا بود که این دخترا که ما باهاشون اینا خیانت میکنن، یعنی دیفالتشون اینه که با ما هستن با کسی دیگه هم هستن. تو من خودم اصلا روی این عقیده نبودم، مثلا میگم نه چه دلیلی داره، خب حالا که تو رو انتخاب کرده با تو مگه مریض مثلا بره با کس دیگه یا مگه چه ایرادی داره مثلا الان باید. نه اینجوری فلانی مثلا اینجوری که اثری اونجوری که و کم کم این تو ذهن منم تاثیر گذاشت.
بذار یه سوالی ازت
قبل داشتم یه ذره
تاثیر نه صبر کن
شاید واقعا اینجوری باشه.
نه صبر کن بذار از شما بپرسم، شما دور و برتون پسرایی که بودن همیشه فقط با یه نفر بودن یا بعضیاشون بودن که با چند نفر بودن؟
دقیقاً اینا با خودش با چند نفر بودن. منم همینو بهشون میگفتم، میگفتم شمایی که چون مثلا دوست دختر دارین میرین مثلا با چند تا اکیپ دختر همیشین میرین شمال مثلا 5-6 روز میمونین همه کارم میکنین، خب معلومه وقتی به دوست دختر خودتونم شک میکنین.
نه صبر کنین شما خدای ناکرده ریاضی میدونین، اگر تعداد پسر و دختر در یه جامعه مساویه، اگر همه پسر رو با 4 تا دختران، معنای دیگه اینه که متوسط هر دخترم با 4 تا پسره. شما از کجا به این نتیجه رسیدید که شما پسرها اینجوری هستید دخترها نیستن؟ این عددا اگر امشب 10,000 تا مرد میرن با دخترها و الواتی، اونورم 10,000 تا زن نشسته، تعداد که همیشه برابر عزیز. بنابراین اگر شما در یه جامعه نگاه و نظرتون این است که همه با بیشتر از یه نفر رابطه دارن به عنوان یه مرد به عنوان یه زن هم باید بپذیرید. درسته ممکنه بگید بعضی از زنها جبران 10 تا مرد رو میکنه، ولی در خصوص مردم هست به علاوه آمارای کشورهایی که میشناسیم نشون میده این نوع موارد از 5% تجاوز نمیکنه. پس بنابراین اگر در یه جامعه پسرها با چند تا دخترن، دختران با چند تا پسرن، و الا ما باید از یه جای دیگه دختر وارد کنیم. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و ارجمند با ما باشید.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کردند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می‌شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می‌رسانیم. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
La Bella Vita Italian Restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting, Sunday brunch, and private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992. عضو شرف هشت ایرانی.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می‌رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکس ری و ریتینر نیز می‌باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از هم‌میهنان گرامی است. تلفن 310-998-76 310-998-76-360-orthodontics.com.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری‌ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
عرض میکنم خدمت دکتر، در مورد همون بحث خیانت بود که شما فرمودین که این پس دختر هم به همون حساب باید خیانت کنن. من شما بودین که چجوری به این نتیجه رسیدید که اونا اینجوری نیستن؟ من راستش استدلالم این بود که خب کسی که خب باش وقتی وارد رابطه میشی بعد از مدتی به یه شناختی ازش میرسی، خب متوجه میشی که این آدم برای چی اومده سمت تو، یا اصلا برای چی با تو ارتباط داره، چه دلیلی داره که الان وقتی با تو در ارتباط هستش بره با کس دیگه.
نه عزیزم، نه نه، این آخر اینا رو از کجا مطمئنید؟ ببینید اشکال همینه. اگر اینجوری بود که هیچکس به هیچکس، یا همه میدونستن طرف چرا اومده، اومده ازدواج کنه، میخواد زندگی خوبی داشته باشه، میخواد بمونه. نه این، اگر اینا آشکار بود، ببینید این نگاه از یه طرف شک شما، از یه طرف یقین شما مسئله است. من همیشه گفتم برخی از ما گرفتار یقین وهمیم و بعضی ها هم گرفتار وهم یقین. یقین وهمیم یعنی مطمئنیم به یه چیزی که اصلا کم است و نیست، که درسته. بعدن شک میکنیم راجع به چیزی که قطعی است. شما کاملا این رو من نشون میدید عزیز، یعنی از آغاز و دیدید که حتی به شما گفتم استدلالتون یه چیز دیگه است. اینکه شما برگردید به من بگید بله اصلا هر زنی با هر مردی، زنان و مردان در این جامعه، هر مردی با 100 تا زن، هر زنی با 100 تا مرد، بسیار خوب، ولی این آدم نیست یا من نیستم، من کاملا اونو میفهمم. ولی این که ما در اثر شناخت آدم ها متوجه میشیم که اینا جزو اون گروه نیستن، این موضوع به این آشکاری نیست. هست ولی نه به این آشکاری. و که من و شما به این نشورسیم نه این جزء گروهی است که چنین یا چنان نمی کنی. بسیاری از مردم اصلا مات و مبهوت موندن وقتی که این خبرها رو شنیدن، یا حتی خود آدم ها تعجب کردن از کاری که خودشون کردن. بحث من شما الان این بود که نتیجه گیری های عمومی شما از نظر یه نظام عقلی منطقی درست نیست. اون موضوعش منطقی. شما من میگید با یه خانمی، یا یه کسی میگه با یه آقای آشنا شدم که معلومه ویژگی روانی شخصیتیش چنین نیست. بله. شما اشکالتون یه چیز دیگه است. شما اشکالتون این است که میگید من این رو راجع به آدمای مثلا نزدیکم که بعد از اینکه شناختمشون ندارم. خب اشکال کار در این است که یک، شما این آدمای نزدیک رو نمیشناسید. دو، شما یه فرضی دارید که هر کسی رو که نمیشناسید بده. اون گرفتار. یعنی دیدید که در آغازم به شما گفتم از نظر شما همه گناهکارم، میگر خلافش رو ثابت کنه. خب شما از یه طرف به همه سخت میگیرید، بعد به راحتی هم شل میدید. اینجا گرفتاری است. ببینید عزیز، مشکل جوان با آدم بزرگسال اینه، جوونا گرفتار یقین وهم. یه جمله میخونن مارکسیست میشن، یه جمله میخونن روحانی میشن، یه جمله میخونن ضد دین میشن. به همین سادگی یقین وهم با یه توهمی مطمئنن پشت محکم نیست. یه ذره سنا که میره بالا، بیشتر این آدم ها گرفتار وهم یقین میشن. وهم یقین یعنی یه چیزی که قطعی و مسلم هست و زیر بارش نمیرن. دو تا چهار تا میگن حالا شاید در یه کره ای نباشه، و یا کی گفته دو به اضافه دو یا دو ضرب در دو میشه چهار، چیزی میشه ثابتش کرد از این بازیایی که در میارن. یعنی حالا دیگه شما باز گرفتارید، یعنی illusion for certainty و certainty for illusion. این دو تا ترکیب رو من در شما میبینم. اینه که جابجایی شما به راحتی میتونه صورت بگیره. شما خیلی راحت فردا به این دختر خانم میگید من فکر کردم که تو اینگونه هستی، ولی حالا متوجه شدم نیستی. به همین سادگی، به همین جهتی که من گفتم اگر شما یه نظام شخصیتی دارید که به اونجا میره، و اگر یه نظام استدلالی دارید که الان در شما میبینم که از این مسیر حرکت میکنه، شما با ده جلسه به جایی نرسید. این موضوع سنگین تر از ایناست، مخصوصا وقتی که اصولا شما رو یه آدم توصیفی میبینم. شما اگر توجه کنید به فرض کنید جملات اولتون، شما چی میگید؟ من با این خانم آشنا شدم. یعنی آشنا شدم یعنی ما فقط اسم هم دیگر میسیم، یعنی اسم هم میگم سیر، من میدونستم ایشون هستن ولی با هم دوست نبودیم، بنابراین ما فقط در یه حد. خب قربان یه جمله است، ما با هم دوست نبودیم، آشنا بود یا همدیگر رو دورا دور میشناختیم. تمام. روزی که شما به عنوان یه مرد اینقدر توصیفی با من صحبت میکنید، ذره ذره اون قسمتایی که شما خودتون ازش خبر نداری تو من دارم میبینم و به همین جهت است که وقتی به استدلالتون هم میرسم، اینم یه دفعه استدلال ریاضی یا عقلی شما رفت دنبال کارش. پسرها با دخترها هستن، دخترها با پسرها نیستن، تعدادم که برابره، تموم شده رفت. بعد وقتی استدلال میکنم از اون میاد کنار، میگید این خانم نیست، من قبول دارم حتما حتما ایشون نیست، ولی این رو به دلیل اینکه ایشون نیست ما میدونیم، ولی شما نمیتونید اینو مطمئن باشید، برای که شما بعد از یه همچین مدت 37-8 روزی و یا یه شناخت تلفنی ظرف 6 ماهی به این راحتی ها به عمق وجود آدم ها پی نمیبرید. همونطور که الان اگر ایشون دارن صحبت من به شما رو میشنوند، دقیقا متوجه میشن که این که فکر کردن شما این عیب و ایراد داشتید ندارید، یا عیب و ایراد دارید برای دیگران دارید برای ایشون ندارید، نظر درستی نیست، برای که هنوز ماجرا جدیتر و پیچیده تر از این. اگر شما نیدید، من هزاران بار شاهد پسر و دختری بودم که گفته بله اینجوری بود، منم راجع به تو اینجوری فکر کنم، ولی حالا دیگه به خاطر این کار یا اون کار اینجوری فکر نمی کنم، یا حالا اصلا هوشم زده بالا، یا عقلم یا علمم بیشتر شده، دیگه زیر بار نمیره. شما یه آدم سالید یا تیکه سنگ نیستید که بعد از این که شناختش هفته دیگه هم که بیاد سراغش همینه. شما با یه رودخانه‌ای روبرو هستید که دیروز آرام بوده، امروز خروشانه، برای که توی سرازیریه، و دیروز آبش زلال بوده، حالا کفالوده. اینا مواردی است که در خصوص انسان هست عزیز. موضوعای انسانی پیچیده تر از این هستن. و بنابراین وقتی که کسی به من میده میگه من آدم شکاکیم، یا کسی میگه با یه آدم شکاک من دارم دوست میشم، میگم تا این موضوع حل نشده و درست نشده بدونی در خطری. و این موضوع موضوع ساده ای نیست. جمله‌مو برای بار چندم تکرار میکنم چون اهمیت داره. یه نظام شخصیتی است و یه مجموعه ای از باورها و اعتقادات و حالات که اینا در هم گره خوردن و به این راحتی نمیشه انداختشون دور. و دوم یه نظام استدلالی در مغز که ترکیبای درست رو در جای خودش نداره، جمع و ضرب میکنه، ضرب و تقسیم میکنه، به جای ضرب منها میکنه، و اونجاست که ما باش مسئله پیدا میکنیم. به همجاست که یه مقدار باید با یه دقت بیشتری بهش نگاه کرد. این بود که وقتی شما گفتید مسائلی داشتیم حل کردم یا حل کردیم، میخواستم ببینم از چه نوعه. یه زمانیست که مشکل تو این بوده که شما میخواستید ایران زندگی کنید و ایشون مثلا امریکا، با هم صحبت کرد، شما به این نترسید نه اون نظر شما درباره اینجا مسئله یا مشکل حل شد. یعنی شما هر دو تقریبا مطمئن هستید که حالا نظرتون اینه که هر دو در ایران یا در امریکا زندگی کنید، این مشکل حل گید. ولی این که من آدم شکاکی بودم حالا دیگه نیستم، این در اثر گفتگو و آشنایی حل نمیشه عزیز. این موضوع موضوع دیگری است، مخصوصا وقتی که این دوگانگی صفر و صد رو در این آدما شما میتونید ببینید. حالا به من بگید موضوعا و مسائل دیگری اگر داشتید یا دارید چه هست، و یا اگر ایشون دلشون میخواد حرفی بزنه خوشحال میشم بشنوم. بگو.
یه موضوع دیگری هم بودش که اونم هم فکر کنم از همون جنس محل زندگی اینا بود که فرمودید. ایشون پت دارن، گربه نگهداری میکنن. بعد من خب از اول زندگی، از کودکی یادم میاد که کلن با این چیزا میونه نداشتم، هیچ وقتا این بال به این قضیه نبودم که بدونم چیو. وقتی اومدم اول خب دورا دور میدونستم ایشون پت دارن، خوب تا خوب داره دیدن. وقتی اومدم اینجا دیدم که این قضیه چیزتر از این حرف هست که بگم مثلا خب گربهی داره اینجا زندگی میکنه. اولش که میاد خب مثلا خوشم نمیومد، مثلا گربه اینجا میچرخید و نمیدونم از سرکول من بالا میرفت و این موهاش میچسبید به لباس همین میاد، خب یه ذره بدم میومد. بعد که یکم که گذشت، خب تو همین مدتی که اینجا بودم یه مقدار مثلا خودم خوشم اومد. یعنی اوایل شهر همین موضوع دعوا میکردیم، مثلا میگفتم که چرا مثلا به اون غذا میدی، چه میدونم ظرفشو مثلا توی سینکی که مثلا ما ظرف میشوریم تو مثلا همونجا میشوری. بعد مثلا تحقیق کردم، سرچ کردم تو اینترنت، دیدم که مثلا حالا غذای گربه هیچ هارمی واسه انسان نداره، حالا هیچ نباید روی حضوری حساس بود. یا مثلا نگاه کردم کسایی که گربه نگه دار میکنن چه میدونم مزارات که ممکن برای انسان داشت، دیدم نه اوکی، خیلی هم تشویق شدن مردم به نگه داشتن پتو این حرفا، اوکی شدن. الان نه تنها بدن نمیاد، حتی خوشم میاد.
البته ببینید عزیز، البته میدونم طرفداران حیوانات رو بنده الان اذیت میکنم، نه موضوع به این راحتی هم نیست عزیز. یعنی اولا همچنان یه مقدار بیماری ها و مشکلات هست که در حیوانات هست، در انسان نیست. انتقالاش به یه صورتی مطرحه، این درست بس که شما بگید یکی دوتا آدم دیگه هم تو اون خونه باشن سلامت و بیماریشون رو با مرتبط نیست. دوم این که بله درسته که غذای گربه ممکنه چن نباشه، ولی به هر حال بسیاری از آدم ها در حالی که یه چیزی رو نمیتونن اثبات کنن از نظر پزشکی و بهداشتی، از نظر ترجیح دوست ندارن. یه آدمی حتی ممکنه دوست نداشته باشه توی رخت خوابی بخوابه که یه آدم دیگه خوابید، و خیلی این عادیه. خب حالا اگر توی رخت خوابی قبلا یه گربه آمده و شما قراره همونجا بخوابید، شما میتونید باش راحت نباشید. علتش این است که اینو شما با انسان هم دارید، مسئله انسان حیوان نیست، مسئله یه نوع تعلقی است به برخی از چیزها و یه نوع ارتباط عزیز. یعنی آدمایی هستن که میرن حمام ولی دوست ندارن که حتی کسی که دوستش دارن قبل یا بعد از اونا بره حمام یا قبل از اونا رفته باشه حمام، در حالی که حتی ممکنه مادرشون یا خواهرشون یا برادرشون یا پسرشون باشه. ببینید موضوعی از این قبیل در اثر مطالعات علمی حل نمیشه. درسته که ممکنه اگر آدم باورش اینه یه چیزی مثلا بیماری زاست رو آدم رد و نفی کنه، ولی این ترجیحات سر جای خودش هست. چرا یه دهی یه عالمه پول بیشتر میدن و نمیخوان مثلا تو اتاقشون کسی دیگه حمامشون رو با هم شریک باشه؟ برای که اونجا که پا میگذارند، با وجودی که ممکنه اون آدم قبلا اونجا رو شسته باشه بیاد و یا حتی خود اون آدم قبلا بشویه و بیاد، هنوز مثل که دنبال یه چیزی میگرده. اینا مواردی نیست که آدم تو زندگی خصوصیش بتونه نادیده بگیره. بنابراین شما هیچ اشکالی نداره عزیز که برگردید بگید من تو زندگیم راحت نیستم یه سگ یا یه گربه یا هر چیزی تو خونه باشه، تو رختخواب باشه، رو مبل باشه، بیاد بره و چنین و چنان، به همین سادگی. و این نشان دهنده این نیست که شما یا عیب و ایراد روانی داری یا فرض کنین از شفقت و مهربانی انسانی بهره مند نیستید، یه ترجیحی رو نمیدید. همطور که عرض کردم، شما ممکنه در رخت خوابی که پدرتون یا مادرتون یا پسرتون یا دخترتون هم خوابیدن نخواهید بخوابید و ترجیح بدید که مثلا ملافه رو عوض کنید. اینا رو باید واقع بیانه دید، چون روزی که ما زور میزنیم یه چیزی که خوب نیست رو خوب نشون بدیم، بعدا پشیمون میشیم و گرفتار میشیم. من دلم نمیخواد اون اتفاق بیفته. حالا برای که ما به پیام ها رسیدیم یا نزدیک اون هستیم، بذارید پیام ها رو بشنویم. یه کمی هم اگر گفتم ایشون دلشون میخواد حرفی بزنن، اگر اصلا اصراری ندارم، حتی خواسته خودشونه میتونن صحبت کنن، چون به نظر من یه مواردی هست که موضوعی شما مثلا برای تیپ جوونی مانند شما یه مقدار باید روشن‌تر باشه تا اینکه بعداً با مسئله و مشکل روبرو بشید. لطفاً روی خط باشید، ما پیام ها رو میشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدید. شنگارجمن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. لونار با خوشه‌های طلایی، هر دانش بلند، سفید، پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
امروز ورزش یکی از عوامل مهم و مؤثر در سلامت جسم و روان و همچنین علت شادابی و نشاط و داشتن انرژی همراه با آرامش است.
لادنس فیتنس کلاب واقع در وست لس آنجلس به مدیریت لادن همایون صفت، پین منیجمنت تراپیست و پرسونال ترینر، این افتخار را دارد که با ایجاد مکانی آرام و استثنایی در محیطی به وسعت 3000 اسکوئر فیت همراه با داشتن فضای بازی برای کودکان و کافتریا با جدیدترین متدهای علمی و 100% طبیعی بدون استفاده از دستگاه‌های بدنسازی به منظور کاهش و کنترل وزن، لاغری موضعی و کاهش سایز با ارائه و آموزش مؤثرترین رژیم‌های غذایی مناسب، کاهش و مدیریت درد با کادری مجرب، این خدمات بی‌نظیر را به صورت خصوصی و گروهی به شما عزیزان ارائه می‌کند. لادنس فیتنس کلاب در شهر وست لس آنجلس. تلفن 310-962-70-10
داشتن بدنی سالم نیاز طبیعی شماست.
ladasfitnessclub.com
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام دوباره.
سلام
جناب دکتر، با خانم صحبت
میکنم. سلام
دکتر. سلام عزیز، خوشحالم که با اتون صحبت میکنم. شما صحبت های منو با دوستتون شنیدید یا نه؟
من تقریبا چون از رادیو گوش میکردم خیلی نتونستم پیگیر باشم، ولی تقریبا متوجه شدم.
خب به چه نتیجه شما نظرتون چیه راجع به این موضوع و ماجرا؟
در مورد مشکلی که ایشون با من دارن که نمیدونم، من واقعا لحظاتی دیدم که من خودم شاید حتی تو ذهنم یه چیز مثبتی راجع به ایشون بوده، مثلا یه حرفی زدم کاملا حسن نیت داشتم، ولی برعکسش برداشت شده که خیلی تعجب میکردم، نمیدونستم که چجوری. و این مشکل رو شاید قبل از این که ایشون بیان اینجام داشتیم که فکر میکردیم شاید چون دوریم از هم تلفنی نمیشه خوب ارتباط برقرار کردش، و اینجام که اومدن همینطوری بود. و الان من خودم هم خیلی اطمینان ندارم که واقعا حل شده باشه یا قابل حل شدن هست. چجوریه؟
اوکی. موضوع مسئله دیگری که در رابطتون میبینید چه مشکلی هست، یا اگر یه جنبه مثبت فوق‌العاده خوبی هست چی هست؟
جنبه مثبت فوق‌العاده خوبش اینه که اولا خیلی شبیه هم فکر میکنیم، یعنی راجب خیلی از مسائل این هم فکر میکنیم، یعنی یه دفعه میخواییم نظر بدیم مثل همدیگه حرف میزنیم، یعنی در رنگایی که مثل هم فکر کردیم. این برای من خیلی قشنگه. بعد قبل از این که ایشون بیارم من خیلی احساس میکردم که ایشون خیلی آدم مهربونی، هنوزم میگم آدم مهربونی هم، ولی یه خورده شاید تو این مدت شک کردم سر یه خورده یه چند تا از برخورده، چون مثلا وقتی که دهم میشد من اینو میدیدم که ایشون قهر میکنن و حاضر نمیشن که بیان بشین مهربون صحبت کنیم، مثلا دور هم بشینیم صحبت کنیم ببینیم مشکل چی بوده و یه جوری با هم رفتار میکنن که مثلا من یه آدم غریبم، در حالی که تا دو دقیقه قبلش خیلی صمیمی بودیم با هم. و این برای من خیلی عجیب بود که خب بالاخره باید یه فرقی بین من با یه آدم غریبه تو خیابون باشه. و ولی در مجموع چیزی که حس میکنم تو کل روابطی که تا الان داشتم حس میکنم که این رابطه خیلی برام قشنگ تر، یعنی خیلی خوش به میگذره، خیلی لحظات زود میگذره، دیگه خیلی میتونیم حرف بزنیم راجع به همه چیز، یعنی هیچ حس نکنم که خسته شدم از این آدم، حوصله‌ام داره سر میره. همیشه هم یک کلمه موضوع داشتیم حرف بزنیم، یک کلمه کار داشتیم بکنیم، همه الان تنشون دارم میرم و یه خورده الان دو سه روز ناراحت هم احساس کنم که واقعا یه چیزی داره کم میشه، خیلی زندگی داشت بگم خوش میگذاشت با تمام اتفاقای ممکنه و دعوایی هم که کردیم، باز با احساس کنم یه آدم که خیلی به من نزدیک بوده داره میره.
اوکی خب حالا به هر حال نمیدونم علت این که ایشون تلفن کردن چه بود، اگر شما یا اونو میدونید یا خودتون سوالی مطلبی دارید خوشحال میشم بشنوم، بلا میتونید گوشی رو به ایشون بدید من با ایشون صحبت کنم هر جور دلتون میخواد.
اوکی من فکر میکنم که سوالش البته چون ما داشتیم راجع به این قضیه فکر میکردیم که اگه بخوایم رابطه جدی تری داشته باشیم واقعا این کار میکنه یا نه، چون حداقل تا 3 سال دیگه هیچ کدوم ما نمیتونیم درسمون و کارمون رو بیل کنیم، تنی که بسن درسمون تموم بشه و تازه یه کاری بخواهیم پیدا کنیم و اون موقع بازم معلوم نیستش که بتونیم یه جا هر دو تامون کار بگیریم، یعنی یکم رابطه استیبلی نیست و واقعا مشخص نیست که قراره چی بشه.
نه ببینید عزیز نصب کنید، اولا شما الان جز در شرایط استثنایی هیچ کدوم از شما در اون جایی که هستید یه آدم دیگه پیدا نمیشه که بتونید روی رابطه استیبل که ثباتی داره حساب کنید. دوم برفرضی هم که پیدا بشه احتمالا با توجه به شرایط درستون با هم ازدواج نخواهید کرد، پس بنابراین هر دوی شما یه جوری به دلیل درستون مجبور و محکومید به اینکه درستون رو تموم کنید بعد تصمیم گیرید. اینکه بعد از اون ممکنه در یه جا یا در یک شهر کار پیدا نکنید هست، گرچه در ایران احتمالا هم چی مشکلی ندارید اگر فکر ایران رو داشت باشید، اگر هم فکر امریکا رو دارید به هر حال غالب اوقات یکی میتونه کاری پیدا کنه و دیگری هم یه نوع دیگری از کار، ولی خب این مشخصه دو تا آدمی است که درس خوندن و میخوان کار بکنن، در حالی که اگر شما بخواید زندگی زناشویی هم داشته باشید 3 سال دیگه شما تقریبا 30 سالتونه شدم 33 ماجرای بچه مطرحه و بنابراین موضوع تمام دور درس شما نمیچرخه مگر اینکه هر دو از قبل تصمیم گرفتید صاحب فرزندی نباشید. بعدم با توجه به
خاطر این قضیه
چی عزیز؟
راجع به این قضیه هم صحبت کردیم و من خیلی شاید تمایل نداشتم که بچه داشته باشیم و بعد از اینکه صحبت کردیم ایشونم بیاریم با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که اصلا بچه دار نشیم خیلی بهتر.
خب البته من از شنیدن این حرف تعجب نمی کنم ولی که هر دوی شما بچه آخر ایشون هم بچه سوم تو 4 تا بچه، بنابراین معمولا اون گرایش به نداشتن بچه هست، ولی معمولا گرایش به نداشتن و ازدواج نکردن هم هست. این اولش. دومش اینه که به هر حال اگر شما دوتایی فقط میخواید برای هم خوب باشید احتمالاً خیلی خوب نخواهید بود، بعدم معلومه که هر دوتا به دلیل ویژگی‌های روانیتون اینجا اومدید درس بخونید کار بکنید و این رو به عنوان موضوع اول و اصلی زندگیتون میدونید. خب یه مقدار جای گفتگو است. اگر فرصتی کردید اون سیدی اگر نشنگی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید و نباید من رو بشنوید، چون مجبورم باز این حرف رو بزنم چون بعضی از اوقات دوستان نشنیدن. به نظر میرسه به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژی، نورولوژی، روانی، اجتماعی و تاریخی و فرهنگی و خانوادگی آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. وقتی نمیخوایم ازدواج کنیم یا نمیخوایم بچه دار بشیم، غالبا آسیب خوردیم. بنابراین باید اونا رو برطرف کرد و ادا اون آسیب یه جای دیگه مسئله میشه. اینکه من پام شکسته پس نمیتونم فوتبال بازی کنم، حرف درستی است، ولی راهم نمیتونم برم، ورزشم نمیتونم بکنم و در حقیقت خیلی کارهای دیگه هم نمیتونم بکنم. موضوع این فقط نیست که خب فوتبال بازی نمیکنم، ما بچه دار نخواهیم شد. موضوع این است که اگر اونجا آسیب خورده باشید، حرفای دیگه مطرحه. بنابراین به نظر من رابطتون رو ادامه بدید، حتما دلیل نداره به همش بزنید، به خاطر اینکه از راه دوره. بعدم یه فرصتایی رو احتمالاً پیدا میکنید که کنار هم باشید. بعدم یه مقدار بیشتری حداقل واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه خودتون باشید و به هم دیگه اجازه بدید آنچه که هستید رو دیگری هم باش آشنا بشه. اگر بعد از مدتی که خوشبختانه وقتم دارید، چون هیچ کدومتون الان فشاری روتون نیست که باید همکنون ازدواج کنید، وقتم دارید به خودتون فرصت بدید یه 6 ماه دیگه، چون 6 ماه گفتید با هم آشناسید، 6 ماه دیگه بگذره ببینید حالا کجا ایستادید. و امید من این است که انتخابی بکنید که بعدم باش خوشحال و راضی باشید. من حرف دیگه ای ندارم، فکرم نمی کنم با توجه به نوع موضوع و مسئله که مطرح شده چیزی باشه، ولی اگر دوستتون حرف مشخص معینی دارن و پرسش معلومی، خوشحال میشم بشنوم.
بله، یه لحظه من باهاتون خداحافظ.
خداحافظ عزیز.
سلام علیکم.
سلام جان.
آقای دکتر، من آخرشم به مورد نتیجه گیری خیلی نمیخوام وقت شما و شنوندگان رو بگیرم. میخواستم به مورد نتیجه گیری ازتون بپرسم که آیا ما باید این رابطه رو ادامه بدیم؟
خب پس نشنیدی عزیز، نسبت آخر صحبت منو. من بذار از ایشون بپرسی، ولی خلاصه فقط میگم به نظر من دلایلم رو گفتم. 6 ماه این رابطه رو ادامه بدید، الان 1 سال بشه، بعدم ببینید که میخواید با هم چه کنید و کجا رسید. هیچ دلیلی برای قطعش و یا یه تصمیم قطعی و نهایی برای ازدواج با هم رو به نظر من الان شما ندارید. امیدوارم اینم به خیر و سرای هر دوتون باشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. از ایشون بپرسید، یا تو رادیو میتونید بشنوید، یا توی راز پلاکوی آرکایو یا rasavaniyasa.com میتونید این موضوع رو داشته باشید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خیلی لطف کردید. مرسی عزیز. خدا. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه مشکلی دارم. من شخصیت عجولی دارم.
یعنی چی عزیز؟
یعنی اینکه حرکات بدنم خیلی تنده، کارامو تونتون انجام میدم. بعد بدون اینکه خودم متوجه بشم دست و پامو این طرف اون طرف میکوبم، زخم میشه.
فرض کنم دست و این ور اونور میکوبی زخم میشه.
وقتی که دارم کارامو انجام میدم انقدر تون تون مشغول کار کردن هستم که بدون اینکه خودم متوجه بشم مثلا دستم میخوره این طرف اون طرف زخم میشه، متوجه نمیشم.
خب عزیز، معناش اینه که مغزتون یه جای دیگه است، دستتون یه جای دیگه، کارا رو با سرعت نمیکنید.
اینه که میخوام در آن واحد چند تا کار رو همزمان انجام بدم.
شما
عجولم.
شما چند سالتون عزیز؟
39 سال.
به من بفرمایید چی خوندید و چه میکنید؟
بله،
چه درسی خوندید و چه میکنید؟
والا من رشته تحصیلیم رادیولوژی هستش، ولی کاری که علاقه دارم و انجام میدم دکوراسیون داخلیه.
شما نمیخواید فضانوردم باشید؟ آخه رفتید رادیولوژی، بعد یه دفعه رفتید دکوراسیون داخل.
به خاطر فشار خانواده و چند دونم عدم آگاهی و
رادیولوژی در چه حدی خوندید؟ به عنوان چی هست؟
لیسانس.
اوکی، بعد به من بفرمایید که از در ازدواج چه کردید؟
ازدواج کردم، یه بچه هم دارم.
چند سال ازدواج کردید؟
تقریبا 20 ساله.
فرزندتون چند ساله شد؟
همسرم هم 1 سال از من بزرگتره.
برای فرزند چند ساله دارید؟
فرزندم 13 ساله شد.
خب اگر الان همسرتون روی خط می آوردن، شکایتش ایشون از شما چی بود؟
نمیدونم.
خب با حالتون بعد از 20 سال نه ایشون رو میشناسید نه ایشون عیبی در شما میبینن. نه خب ببینید، این که با عجله جواب ندادی. نه به من بگید که شما وقتی که دارید یک کاری میکنید حواستون به اون کاره یا یه جای دیگه است؟ معمولا
خیلی همزمان به چند تا کار، اصلا تمرکزم پایینه.
خب بنابراین چرا فکر نمی‌کنید شما ADHD دارید؟ یعنی حرفایی که می‌زنید مال آدمی است که attention deficit hyperactivity disorder داره، یعنی از یه طرف توجه و تمرکز نداره، از یه طرف بیش فعالیتی داره، یعنی سیستمش فرمون و ترمز نداره، ماشینیست که فقط گاز داره دیگه. خب شما با یه دوا از فردا صبح خوب میشه، یعنی یه دارو بخورید مثل ریتالین یا انواع دیگری که اومده که خیلی هم شاید بهتره.
خب اون وقت اعتیاد پیدا نمی‌کنم به دارو؟
نه، بعدن ممکنه فقط به چند نفر رو بکشید. عزیز اینم شد حرف. شما اعتیاد به هوا دارید یا نه؟ اعتیاد به قضا دارید یا نه؟ این اصلا ببینید همینجا نشون دهنده این است که علاوه بر این حرفایی که زدید استراب و وسواس هم دارید.
بله دارم.
خب دیگه میگم زد بالا با همون استدلال. عزیز اینا رو حل کنید. مثل اینکه دست شکسته پا شکسته، حالا اول می‌خواستید برید والیبال بازی کنید، دید با پای شکسته نمیشه، بعد دستم شکست میگید خب حالا بریم فوتبال بازی کنیم که دست نباید باشه، ولی خب با پای شکسته چه می‌کنید؟ نه ببینید، حرفای شما نشون میده ADHD دارید، انگزایتی و وسواس دارید. چقدر برخی از اوقات غمگین میشید و به مقدار بی‌حوصله و بی انرژی؟
در مواقع مختلف فرق میکنه. بعضی موقع خیلی بی‌حوصله ام، بعضی موقع ها انرژی خیلی زیاد دارم. بعد
بنابراین ممکنه یه مقدار علائم، چون یه ذره چیزایی هم علائم منیک دیپرشن هم نشون میدید از این. حالا یا منیک دیپرشن یا ADHD، چون اینا بعضی از اوقات باید با یه دقتی تفاوتشون مشخص بشه. نه گرفتارید عزیز. شما کجا زندگی میکنی؟
من کانادا زندگی میکنم.
اوکی، مگر یه شهری هستید، به نظر من شما یه تست تووا بگیرید، TOVA، یه کسایی که تو کار نورو فیدبک و بایو فیدبک هستن. یه تست ساده است، این تست ساده که اعتبار و روایی بسیار داره، به شما نشون میده گرایش‌های ADD رو، ADHD رو، افسردگی رو، استراب رو، وسواس. یعنی کاملا شما بدید بپرسید این محصول کدوم شهر هستید شما؟
تورنتو.
اوکی، تو تورنتو هستن، یعنی مراکزی هست، اگرم خواستید یه شماره تلفن بهتون میدم، زنگ بزنید، چون شاید آقای محمدی اون رو بشناسن.
خوشحال میشم.
حتما عزیز. 818 شماره تلفن آقای محمدی است. 818
818
بله 451
بله
66 66
آقای محمد
818 451 4 تا 6 66 66 بهشون زنگ بزنید، اولا یه مقدار توضیح بدید، شاید بتونن پرسش‌هایتون رو تو این زمینه جواب بدن، ضمناً احتمال داره ایشون مراکزی رو در شهر شما بشناسن بهتون معرفی کنن. ولی اگر به دوستان روانشناس و روانپزشک مراجعه کنید و بگید یا نگاه کنید به یلو پیج، اونجا که نورو فیدبک یا بایو فیدبک میکنن، معمولا نورو فیدبک و بایو فیدبک اونو میدونن، ولی بپرسید. بعضی از اوقات ممکنه تست تووا نداشته باشن. یه تست تووا تکلیف شما روشن میکنه، چون اینا علائمی که شما دارید ADHD، استراب و وسواس و ضمناً منیک دیپرشن، به مقدار زیادی اون تفکیک رو از این بابت روشن میکنه با کمک یه روانشناس یا روانپزشک تشخیص رو میده. برای که این حالی که دارید عزیز حال درست نیست، و گفتم دقیقا مانند اتومبیلیست، بی فرمون و ترمز، خب میتونه برای خودش و دیگران خطر بیافرینه و در نتیجه شما رو هم که مثلا دلتون میخواد کاری بکنید تو فعال باشید تو همه کار رو بکنید.
موقع امتحان و اینا اصلا تمرکز ندارم، یعنی وقتی که سر کلاس هستم یا اینکه یه چیزی رو یاد میگیرم توی کلاس نسبت به بقیه در حد بالاتری هستم، جوری که توجه استاد رو به خودم جلب میکنم از نظر بار معلومات، ولی همیشه نتیجه امتحانم پایین تر.
دیگه قرار بوده برید دنبال این کار، و لطفاً اصلا این فکر این که دوا اعتیاد میارن، ما همه اونم به غذا و پروتئین و ویتامین سی و دی و اینا نه تنها معتادیم، نخوریم میمیریم. دوا ما رو شفا میده، بعدم شما تو این سن و سال دوا تأثیر بد و منفی نداره. یه ذره اگر ADHD داشت باشید با یه قرص یه دفعه 90% عوض میشید از دو روز بعدش، نه اینکه بعد. یه کسیست که نمیتونه بخونه، عینک میزنه به چشمش میبینه و میخونه و بنابراین خلاص. مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم، خدا
نگهدار. مرسی از شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه، گوگوش، ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
Hi, this is Dr. Fadi Talakwi. Join me Mondays from 8 to 10 p.m. for In Session with Dr. Fadi Talakwi, right here on Radio Hamra.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتین. من 39 سالمه، همسرم 30 سالشه، یه پسر 8.5 ساله داریم و یک پسر 1 ساله. حتی یه پسر دومم به دنیا اومد، بهمون گفتن که بچه یه اختلال ژنتیکی خیلی نادر داره که این باعث میشه بچه دچار عقب افتادگی ذهنی خیلی شدید بشه. خب تو این یک سال واقعیتش خیلی به هم سخت گذشت. الان یه مقداری بهتر شدیم، ولی داریم فکر میکنیم که آیا یه بچه دیگه داشته باشیم میتونه به وضعیتمون، به در واقع آینده خودمون و شاید بر بچه اولمون در واقع کمک بکنه یا نه.
نه، من حتی اگر میگفتید میخواید بچه بیارید باش موافق نبودم. برای که ببینید عزیز، شما اگر یه بچه‌ای دارید که به دلایل ژنتیکی مثلا ریتاردد و عقب ماندگی ذهنی داره، شما نیرو و انرژی و مسائل و مشکلاتی رو برای او پیدا میکنی. ضمن خانواده نه تنها منابعش، منابع مالیش، حتی انسانیش و انرژی تو میره اونجا. ضمن با یه زمینه منفی هر اندازم با آگاهی و خوبی باش برخورد کنید کنار ترنس. آوردن یه بچه دیگه هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمی کنه، و چون ماجرای بچه ماجرای جانشین نیست که اگر این غذا نبود غذای دیگه. و بعدم فرزندتون هم اگر اون یکی کوچک بود یا اولی این گونه بود، دومی بود که مشکلی نداشت، خب میتونستم بگم اون دوتا به هر حال نوعی ارتباط رو برقرار میکنه. شما الان گرگر پسر 8 سال نیمتون بخواید صاحب فرزندی بشید که فاصله زیادی بخواید بچه بگیرید که مثلا فرزند خاندگی باشه، خب اون مسائل و مشکلات خودشو داره. یعنی اون شما اون اندازه به هر حال توانایی در انتخاب بچه‌ای بدون موضوع و مسئله و مشکل نداری. معمولا بچه‌های فرزند خوانده این احتمال وجود داره که یک، به هر حال از پدر و مادری با مسئله و مشکلاتی متولد شوشن، دو، به هر حال اگر ازشون سنی گذشته به هر حال زندگی خوبی نداشتن و آسیبای اونجا هست، و به خاطر این دو تا عامل خیلی آدم باید یه نوع توانایی های انسانی و از نظر اخلاق و زمینه های دیگه بالا باشه و آمادگی قبول محبت و خدمتی رو به سختی برای خودش فراهم کنه. ولی شمایی که صاحب دو تا فرزند هستید، یکی هم مسئله داره، دلیلی نداره که به این مجموعه چیز سومی رو اضافه کنید که بعد خود اونم میتونه مسئله باشه. ضمناً او هم میتونه به خاطر شرایط بد فرزندتون که حتی خود شما به این دلیل به دنبال یه نوع جایگزینی هستید آسیب ببینید. که نه، من فکر میکنم حال که به هر حال طبیعت چنین کرده، شما هم غمتون رو صرف این کنید که به این دوتا بچه برسید. ضمناً پسر بزرگتون رو با شبکه فراوانی از دوستان و مخصوصا ورزش و فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی همراه کنید که این موضوع کمترین آسیب رو به او بزنه. امید من این است که مواردی از این قبیل هم شاید یه روزی بتونه حل بشه و ما گرفتاری موضوع اینچنین نباشیم. ولی اینکه شما به دنبال فرزند دیگری از خودتون با توجه به اینکه سنتون خوشبختانه هر رو مناسبه و یا فرزند خواندگی باشید، من فکر نمی‌کنم مسائل و مشکلات شما رو کمتر کنه یا زندگی رو براتون بهتر.
بله من آیدید که ما هیچی طالب به پسر بزرگم هیچی در این مورد نگفتیم. البته هنوزم خودش چیزی متوجه به اون صورت نشده، هرچند که بچه کاملا بیهایند هست، ولی هنوز هیچی بهش نگیم. یا اینکه
نه هنوز نه دلیلی نداره، اگر چون بچه ها تشخیص نمیدن، اگر هم از جانب دیگران چیزی نمیشنون مهم نیست. ولی همینقدر بهش بگید که یه مقداری مثلا تو خیلی خوب رشد پیدا میکردی، این نیست که یه مقدار خبر از ماجرا داشته باشه. ولی چون تو سن نیست که نسبت به این موضوع خیلی حساس میتونه باشه، بگذارید اولا به او عادت کنه، بذارید متوجه بشه که خب حالا اگر اون یه عقب ماندگی هم داره فرقی نمیکنه. حالا مثل این مولی که آدم به جای یه بچه یه سال و نیمه بچه مثلا 8 ماهه داره میبینه، فعلا مثلا این زمین نوع برخی از این عقب افتادگی هیچ درد و سر و مسئله ای رو برای دور و بریا به اون صورت به وجود نمیاره. فقط ما از درست گفتم مثل این که همه بچه ها سال یک کلاس میرن بالا، فرزند من 2 سال یا 3 سال یک کلاس میره بالا، ولی همچنان تو اون کلاسیست که او میتونه باشه. این است که نه، ولی میتونید بهش یک کلیاتی رو به تدریج بگید که با یه موضوع غیر عادی روبرو نشه. امید من این است که دیگران برچسبی نذارن، چون بعضی از وقت برچسبا و یا اینکه یه واژه‌ای بچه‌ها تعریفش رو نمیدن. اگر دیدید این لغات داره یه جوری به کار برده میشه، یه تعریف نسبتاً به هر حال بیشتر به جنبه مثبت توجه کردنش رو بدید تا اون جنبه بد و منفی که مثلا این کارا رو نمیتونه بکنه یا اینجوری نمیتونه بشه. نه، همچنان که میتونه دوست خوبی باشه، رابطه خوبی باشه، با هم بازی کنید و به هر حال جزی از خانواده است و و و، یعنی به اون جنبه های مثبت و کاری یاد میگیره، زندگی میتونه بکنه، میتونه به هر حال زندگی خوبی داشته باشه. اون چیزی که یه مقدار زیادی به واقعیت و حقیقت نزدیکه. یعنی دلیل بر این که یه لیبل و برچسب روش بزنید که این چنینه، چون غالب اوقات بچه‌ها نمی‌فهمن یعنی چی، مسئله است. مگر اینکه اینقدر عادی باشه که خب مثل اینی که فرض کنید من شما بعد از این مدتی به بچه‌هامون بگیم ما اگر اینجوری هستیم، مثلا وقتی بچه حالش خوبه مثلا از فرهنگ ایرانی یا ایرانی است، خب بچه باش فکر میکنه که آره ای با ایرادی داره. ولی اگر وقتی که ما حرفایی میزنیم که اون اذیت میشه، بعدم بگیم البته ما چون ایرانی هستیم این کارا رو میکنیم، اون وقت است که نسبت بهش حساس میشه. بنابراین همونقدر که به صورت عادی برادر رو بپذیره و در ارتباط با او باشه و نبینه و حس نکنه که مسئلهی برای او به وجود میاره، احتمالا حتی نسبت به اون برچسب هم حساسیتی نشون نخواهد.
آیا دو مذارت میخوام حتی واقعا نمیدونیم در آینده چه شکلی میشه بچه، اما اینطوری که چیزی که برامون گفتن احتمالا اینطوری که بچه دیسیبیلیتی خیلی شدید داره، آیا این که ما مثلا بیایم یه جای جداگونه برای بچه بگیریم، مثلا پرستار داشته باشه، برام بهتره یا اینکه توی خونه خودمون نگهش داریم؟
ببینید به دو گونه هست. اولا پرسشتون بسیار بسیار سخت و سنگینه و خیلی موضوع دیگر توش هست. اما بچه های عقب مانده دو گونه، یه مقدارشون نوع آزاد مثلا بی آزار بدون درد سرای خاصی هستن و بنابراین حضور و وجودشون مهم نیست، مثل یه بچه کوچولو تر میمونه که داریم. مثلا درسته باید راه بره ولی راه اونقدر نمیتونه بره، و درسته که باید بتونه این کار یا اون کار رو بکنه، این کار یا اون کار رو نمیتونه بکنه، به همین سادگی. یعنی واقعا ماجرای عقب ماندگیه. یه زمانی هست که نه، نوع این اختلالات با خودش مسائلی داره. بچه مثلا حالات عجیب و غریب داره، داد و بیدادای فراوون مثلا میکنه، کنترل مدفوع و ادرارش رو نداره، حالتهای پرخاشگری داره و چیزهایی از این قبیل. خب در اون صورت به نظر من قرار نیست همه رو ما به هم بریزیم، مخصوصا وقتی که دو چیز بردن او و در این مراکز گذاشتنش برای او هم راحت تر. علتش این است که در اونجا به دلیل تخصصی که دارن در بیشتر زمینه‌ها و عادت‌هایی که به او میدن و انتظاراتی که در او به وجود میارن در مجموع راحت تره، در حالی که نگهدارش در خونه برای خود همون بچه هم میتونه دردآور و رنج‌آور بشه، ضمناً به رو بقیه هم تأثیر بد و منفی بگذاره. بنابراین در این گونه موارد یک، باید دید که مسیر رو چگونه از نظر پزشکی و علمی برای شما توصیف میکنن. حتی رفت بچه مثلا 5 ساله 8 ساله ای که این گونه بوده رو اگر یه جایی هست دید، خب حالا این وقتی بشه 3 سالش یا 5 سالش یا 8 سالش این گونه میشه، خب خیلی از اوقات آدم فکر کنه که اصلا موضوعی نیست، مطرح نیست. نبایدم بی خودی نگران حرف مردم یا باورای مردم باش بود، چون من مجبورم این نکته رو عرض کنم. من مواردی داشتم که عقب ماندگی همراه با یه مقدار اختلالات و بیماری های سنگین بوده و حتی به اون پدر مادر گفته شده که این بچه هر محیطی رو که وارد بشه مثلا به هم میرزه و به هیچ وجه نه خوابش درسته، همطور که عرض کردم مدفوعش، ادرارش، اصلا یه کارایی میکنه که به هر حال همه رو به نوعی آزار میده و اذیت میکنه یا جیغ و ویغاش. و خب پدر و مادر با این مفهوم، با این جمله، چون خودم ازشون متاسفانه شنیدم که ما بچه‌مون رو دور نمیاندازیم، که مثل اینکه آدم بچه‌ش وقتی میرسه مدرسه دور انداخته یا وقتی برای بیمارستان دور انداخته یا وقتی میره از خونه دور انداخته. برام عرض کردم در بسیاری از موارد نگهداری این افراد از کوچک و بزرگ تو این مراکز برای اون بچه، برای اون آدم درد و رنج کمتری داره. ولی خب این پدر و مادر خوب عزیز این کارو نکردن و دو تا بچه دیگر رو به مرزی رسوندن که با وجودی که هنوز توی مراحل تینیجری هستن دارن دارو مصرف میکنن، یعنی اینقدر گرفتار بیماره. اون بچه هم هیچ حالش بهتر نشده و شما بر اساس اطلاعات کمی که من دارم رنج فراوون اون بچه رو هم دارید میبینید، همونی که مشکل داشته، برای که به هر حال کسی باهاش اون گونه که حرفه‌ای هست برخورد نمی‌کنه و بعدم تمام فامیل و دوستان هم پراکنده شدند و رفته، مگر کسانی که بخوان برن شاهد شرایط نامناسب اونا باشن. بنابراین تو این گونه موارد نباید خودخواهی کرد. اتفاقا درست به نظر من، حالا هر اندازه تنده، اون پدر و مادر خودخواهی کرد و فقط دلشون میخواست که جلو مردم بگن و یا امیدوارن یه حرفایی نزنید که حتما خدا در این زمینه حکمتی داشته. نه قربونتون برم، خود گول بزنید بزنید، حکمتی نداشته. این طبیعتی است که همونطور که شما فرمودید برخی از بیماریان نادره، از توی میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون یکی پیدا میشه تو 100 هزار و خب این گونه شده که به ما افتاده. بنابراین نه تصمیمی بوده که مثلا از این طریق چیزی بشه دیگه. اون وقت پس برید برای کشتار آدم ها و بریدن سر آدم ها یه توضیح و دوجی درست کنید، همون کاری که مذهبیون یه جور دیگه میکنن. بنابراین خودفریبی نباید کرد. اینی که ببینید مسیر تغییر و دگرگونیش به نظر من کجاست و بر مبنای اون یه انتخابی در این زمینه بکنید. اگر دیدید که نه میتونه کنار شما باشه و به هر حال یه جنبه و زمینه دیگری از شماها رو به نوعی در شما رشد بده و یه نگاهی شما به همه به صورت دیگری بکنید که خیلی از وقت در این موارد انسان متوجهش میشه وقتی چیزهای از این قبیل رو میبینه، خب دلیل نداره که او رو نگه نداری، حالا مواظبت و مراقبت ازش یه چیزیه. ولی یه زمانی هست که مسیر یک با جنبه‌های بد و منفی همراه، دو اینقدر اون عقب ماندگی در مرحله کانا و کالیف هست که اینقدر سنگینه که بعدن حتی مسائل مشکلاتی به صورت بیتفاوتی و یه احساس از این به هر حال عدم تحرک در آدم ها به وجود میاره و مثل که یه ترمز میمونه برای همه. خب اون وقت باید به تأثیرات بد و منفیش هم یه نگاهی کرد، ولی در این زمینه باید یه ذره علمی به موضوع نگاه کرد و بعدن انسانی و اخلاقی، نه فرهنگی و مردمی که غالب اوقات این مردم خیلی اخلاق ندار، بلکه فقط خودخواهی و نادانیشون در هم گره خورد.
اگه احیانا در واقع مثلا توی مثلا حالا ظرف یک سال آینده بر اساس شرایطش به این نتیجه رسیدیم و در واقع نظر پزشکش به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم نگهداریش بکنیم و مشکلاتش بیش از حده و خواستیم بذاریم بچه را، آیا تو موقع داشتن بچه بعدی کمک نمیتونیم؟
نه نه عزیز، نه بخصونن شما به نظر من گفتم سنتون اشکالی نداره، ولی دنبال جانشین فعلا نرید مگر اینکه سیستم اینقدر آروم بگیره شما یه پرونده رو بسته باشید. به دلیل باز بودن یه پرونده بعد یه چیز خوبی کنارش گذاشتن خیلی کمک نمی کنه. درست بس که آدم یه چیز خوبی رو از دست داده، آره بره یه چیز دیگه ای رو بیاره که اونو متوجه نشه. ماجرای فرزند ماجرای شیء و کالا نیست که جانشین آدم براش پیدا کنه. و به نظر من موضوع فرزند رو فعلا کمی صبر کنید، تصمیم قطعی و نهاییتون راجع به دومی بگیرید، ولی برمبرای اون بعدن میشه راجعش فکر. همچنان هر دوی شما هم وقت و فرصت دارید. آوردن بچه هم دیگه برای پسر 8 سال و نیمتون به عنوان برادر یا خواهری در کودکی اون نخواهد بود، ولی برای بعدیش خواهد بود یا برای خود شما خواهد بود که اون خودش مهم است و با ارزش. ولی به نظر من با هم مخلوطش نکنید، یه پرونده رو ببندید و سراغ دومی برید. به هر حال امیدوارم که راه خوب و مناسب پیدا کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
تاریخ ایرانه. تماشای بازی‌های پرهیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل به رستوران دریای سادکوس پلازا بیایید تا از تخفیف ویژه غذاهای بی‌نظیر این رستوران نیز استفاده کنید. برای رزرو جا با تلفن 714-557-6620 تماس بگیرید. رستوران دریای سادکوس پلازا.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878. 1-800-639-5878.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171. 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی دوستتون دارم، امیدوارم سالها خوش و خرم زندگی کنید آقای دکتر.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، من 32 سالمه، مستر کامپرتیو ادویکیشن دارم از ایران. بعد 2 سال با همسرم اومدیم آمریکا، اون پی‌اچ‌دی دانشجو سیویل انجینیرینگ میخونه. بعد من اینجا ادمیشن پی‌اچ‌دی گرفتم. بعد شرایط الانمون یه خورده استرس ها هست، چون که بعد تغییر ویزای من یه سری داره طول میکشه و اینا. بعد متوجه شدم که توی این شرایط سخت و استرس دار به هم میریزم، همونجور که خودتون میگین خیلی وقتا. و مثلا کم وقتی یه هفته پیش هم در زیردار این استرس ها بودیم، مهمونی بزرگی هم داشتم و اینا. بعد همسرم همجور افتاده بود، کمکم نمی کرد و حسام در آوری خورده. بعد من خیلی عصبانی شده بودم، احساس کردم نمیتونم خودم کنترل کنم. بعد 3-4 بار بلند سر شیخ می زدم، دست خودم نبود، احساس کردم. بعد چند باری تو زندگیم پیش اومده از اینجور عصبانیت های شدید داشتم که دوست دارم بعد مش میکوبم مثلا به بالش در دیوار این ورم. ولی خود نگرانم کرده، گفتم به شما بگم ببینم که این بچکارش کنم.
من خوشحالم اون جمله اول راجب من گفتید و ایلو آدم دمه پر شما چطور میتونست. میترسم همسرتون هم خیلی دوست داشته باشید، خدا به داده ایشون برسه. ببینید عزیز، اولا چند تا نکته. مورد اول این است که وقتی که آدم اینقدر زیر فشار، مهمونی هم نده نداده، بی خودی نگران حرف مردم نباد. حالا از اون بگذاریم. ببینید بسیاری از ما وقتی در کودکی آسیب دیدیم، در مغز ما موضوعهای مختلف و احساسات متفاوت به هم راه پیدا میکنن، در حالی که باید مثل انگشتای دست تهشون به هم بخوره، سرشون هم به هم خورده. بدترین نوعش این است که من وقتی مضطرب و نگران میشم، بهترین راهی که میتونم آتش اضطراب و ترسم رو خاموش کنم عصبانیه. یعنی عصبانیت، و واقعا هم چنینه، آبی است که به روی آتش اضطراب و ترس ما میریزه. و بنابراین به دلیل آسیب ما از این یاد گرفتیم، وقتی نگران میشیم، وقتی زیر فشاریم، وقتی فکر کنیم مثل اینکه کارا درست نیست، به موقع نیست، داره خراب میشه، دنبال این میگردیم که یک کسی یا خودمون رو تنبیه کنیم و در نتیجه میریم سراغ عصبانیت. بنابراین اون که شما میفرمایید در اختیارتون نبوده، حتما در اختیارتون بوده، چون آدم خشمگین میتونه بشه به دلیل باورها و احتیاجات و انتظاراتش. عصبانیت یه پروسه است که آدم تصمیم میگیره و شما اون رو از قبل بلد بودید و سراغ ایشون آوردید. و حالا این که به من میفرمایید چه از تکلیفش روشن، شما آدم مضطرب و نگرانی هستید، خودتون اشاره کرد، و استرس دارید، چون البته اضطراب و استرس با هم متفاوتن. اضطراب وقتی است که من نگرانم یا حادثه ای اتفاق بیفته، استرس وقتی است که همکنون زیر فشارم، و غالبا اینا دوتا به همزاد هستند و کنار هم هستند. به همجاست که من بحث استراب و استرس رو در یه زمین های شبیه و مانند هم میدونن، ولی در این حالم با هم متفاوتن. خب روزی که شما استراب و استرس دارید، دو تا خطر شما رو تهدید میکنه، یا سه تا. خطر اول افسردگی، یعنی میری توی دیپریشن. خطر دوم وسواسه، ولی خطر سومی که دیر یا زود سر کلش پیدا میشه عصبانیه. به همجاست که من اون مثلث زحمت و یا نکبت رو دارم که اضطراب و افسردگی و خشم در درونش هم استرس، و 28 ساعت که راجع بهش صحبت کردم برای همین بوده. یعنی 3 تا 8 ساعت افسردگی، اضطراب و خشم، 4 ساعت هم استرس. و باور منم این هست که آدم ها در یا در مثلث زحمت هن یا در مثلث رحمت هن. مثلث رحمت واقعیت، مسئولیت، اخلاقه، reality, responsibility و morality، که یه آدم اونجاست. اگر آدم تو اون مثلث واقعیت و مسئولیت و اخلاق نباشه، هیچ جای دیگه برای زندگی نداره جز این که بیفته تو مثلث زحمت. حالا یه عده استرابشون شدیدتره، یه عده افسردگی، یه عده خشم، یه عده استرس، ولی اینا به صورت مثلث که در اومدن همدیگر رو به نوعی تغذیه میکنن، تشدید میکنن، تقویت میکنن، و باید روش کار کرد عزیز. و مهمش هم اینه که ما اولا علائم و نشانه‌هاش رو بدونیم، دوم علل و عواملش رو بدونیم، چون در این گونه موارد کمک کنه، و سوم طریقه برخورد و معالجش. به همین جهت است که شما از یه طرف باید موضوع استرابتون رو و استرستون رو حل کنید، از جانب دیگه باید مواظب باشید که نیفتید تو افسردگی، چون اگر اونجا افتادید گرفتاری ها بسیار افزون میشه. ولی بعدم اون چیزی که اسمش انگر منیجمنت هست، اونو باید دونست، برای که خود عصبانیت یا خشم و عصبانیت اولا زمینه سنگین ارثی داره، حتی به یک اعتبار بیشتر از استراب. دومی که زمینه کاملا آموختنی داره که ما میآموزیم. سومی که نه تنها آموختنی است، بلکه برخی از اوقات همانندسازی است. یعنی من وقتی با مسائل و مشکلاتی روبرو میشم، دیگه خودم نیستم، همون پدر عصبانی ام، و اون میاد 3 4 دقیقه کارا رو خراب میکنه، بعد میره دنبال کارش، منو میذاره با مسائل و مشکلات. و بعدن جان
هستتاشو من دارم.
نه من مطمئنم عزیز، آخه ببینید، چون روزی که برگشتید گفتید که در چه بارهی مثل مهمونی با کی چه کردید یا چه میکنید، معلوم بود که این ماجرا زمینه ارثی داره، زمینه محیطی و تربیتی داره، زمینه حتی همانندسازی داره. و به همجد بود که من خدا پناه بردم از دست شما، ولی همسرتون بیچاره چاره ای نداره جز این که به شما پناه ببره.
آره، همین مشکل کنترل هم من دارم. تازگی ها متوجه شدم که انقدر من کنترلی هم، همش اون احساس کنه بهش گیر میدم و میگه به من دستور میدی خیلی. بعد چند مثلا یه هفته سعی میکنم هیچی نگم یا به قول شما همش رو خودآگاه باشم. بعد خیلی خوب، مثلا تو دو سه روز احساس رو تفاوت کرده بود همسرم. بعد یه چند روز به این فشار میاد، اینا رو هم میشه نمیدونم اینو چیکارش بکنم.
نه ببینید عزیز، ببینید، این داستان من شما مثل داستان رانندگی است. من شما میتونیم بگیم من از اینجا میخوام 200 مایل رانندگی کنم و میخوام تمام مدت آگاه باشم، یعنی من هیچ کس با هم حرف نزنه، با هیچی هم کار ندارم، من حواسم به جاده است و چنین. اما اشکال کار اینه، اگر یه جاده صافی باشه و هیچ ضرر خطری نداشته باشه، نه در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته باشم، خب معلوم بعد از یه مدتی برای چی من تمام انرژی روانیم رو اونجا بذارم؟ انرژی روانی من شروع کنه به این ور اون ور رفتن. نتیجتاً شما وقتی که آگاه کوشش میکنید خودتون اداره کنید، حتما موفق میشید. این همون چیزیست که آدم وقتی که تو مهمونی دوانه میکنه یا جلوی پلیس کار عجیب و غریب نمیکنه، ولی وقتی اونا رفتن حساب طرف رو میرسه. بنابراین ماجرای شما در این هست که دیر یا زود شما میافتید رو دستگاه اتوماتیک. دستگاه اتوماتیک رانندگی شما دیگه جوری رانندگی میکنه که شما یاد گرفتید و به اوزه بردید، شما دوباره میشید خودتون. یعنی مثل ترموستاتید که شما میبرید درجه حرارت بالا، ولی دیگه اینقدر حرارت نمیده تا بکشونه به اون مرزی که درجه حرارت کاملا افتاده و حالا سیستم به کار میفته. به همین جهت باید مشکل از بین برد. البته این کوشش که من آگاه موضوع برخورد کنم قدم فوق العاده مهمی است، تا اونجایی که اگر مخصوصا با یه نوع تجزیه و تحلیل همراه باشه و در رفتارم تأثیر بگذارن، بهترین نوع تراپی که کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست رو دارم یه نوعی در مورد خودم اعمال میکنم، یعنی با شناخت و آگاهی با تغییر در رفتار نوع دیگری عمل میکنم که اگر روی دستگاه اتوماتیک میذاشتم عمل میکردم. و همه ما این توان داریم. عرض کردم من ممکنه فرزندم یه چیزی بگه سخت عصبانی بشم و بهش پرخاش کنم، ولی اگر این کارو جلوی مهمونا کرد ای بسا، تازه باشم مهربونی هم میکنم. چرا؟ برای که دستگاه آگاه من به من میگه اینگونه عمل کن و نرو روی اون دستگاه اتوماتیکی که وجودتو نشسته. اشکال کار اینه که ما ناچار باید مدتی از زندگیمون رو در اختیار دستگاه اتوماتیک بگذاریم. من که الان دارم حرف میزنم رو دستگاه اتوماتیک هم هستم، دنبالی نیستم که مواظب دونه به دونه لغت ها باشم. یا شما وقتی یه چیزی مینویسید یه زمان میتونید اینقدر خوشخط بنویسید روی دونه دونه حروف توجه لازم رو بکنید، یه زمانی هست که همجوری مینویسید به طوری که بعدا نمیتونید بخونید. حالا اون قسمت خودکار هست اون زمانی که شما مینویسید، اون قسمت آگاه هست وقتی که شما درش دخالت میکنید. اون به تنهایی کافی نیست عزیز. به همین جهت که شما باید علائم و نشانه‌ها رو بدونید، مطمئن باشید تصمیمتون درسته. چون دو دفعه مثلا فرض کنید جابجا شدید بین استراب و استرس، اینا با هم متفاوتن. برای که و بعدم طریقه برخورد با اونها مختلف و متفاوته. شناختش اهمیت داره و بعدم اینکه پایه مسئله استرابه، چون شایع‌ترین مشکله. این استراب دو طرف دیگر سکش یا طرف دیگر سکش افسردگی است. پس بنابراین باید بعد از استراب و استرس رفت سراغ افسردگی و رفت سراغ خشم که نتیجه اینها هستن. و به همین دلیلی که منم که به دوستان توصیه کردم اون سی دی و دی وی دی ترس و استراب و وحشت رو اول بشنون یا ببینن، بعد افسردگی رو، بعد خشم و عصبانی، بعد استرس رو. و بعدم در مقابلش اگر دیدن از یه حدی گذشته، یک ممکنه ما احتیاج به دارو داشته باشیم، پس دوا میخواد، برای که مغز خارج از کنترل میشه. دوم ممکنه احتیاج به نوعی آموزش های دیگه مثل نورو فیدبک یا ریلکسیشن داشته باشه. و سوم کار روان درمانی رو احتیاج خواهیم داشت، چون این موضوع ها سنگینتر و شدیدتر و عمیقتر از اون هستن که با یه آگاهی و با یه شناخت حل بشه. تو این گونه موارد تشخیص بیش از نیمی از درمانه، ولی نه اونقدر. میفرمایید.
بچه مشکلات من فکر میکنم عمیق و ریشه‌ای باشه. من بچه چهارم هم تو شیشتا بچه با قبلیم یه سال فاصله دارم، با بعدیم شیش سال و نیم. بعد بابام پسر میخواست، منو قبلی دختری، و اینو من از وقتی که یادم من این موضوع میدونستم. بعد هر بار که مثلا ناراحت افسرده بشم این موضوع میاد تو ذهنم. حالا این چند سال اخیر کم تر.
شما چه مدتی است امریکایی عزیز؟
ما دو ساله تقریبا.
فرزندی هم چه مدتی است؟ دو سال ازدواج کردی؟
بله.
همسرتون چند سالشونه؟
3 سال و نیم از من
بزرگتره. خب از این بابت خوب، به هر دو تام خوب. به هر حال ببینید عزیز، هر دو میتونید از زندان فرهنگ و تاریخ و جامعه و خانواده و کودکی نجات بدید. یعنی حسن کاربرد علم و عقل و واقعیت و استفاده از یه مکانیزمایی برای این دگرگونی اینه که ما رو از زندان آزاد بکنه. از نظر من بر اساس آنچه که شما میفرمایید شما زندانی همه اینا هستی، زندانی اون فرهنگ و جامعه، زندانی خانواده، زندانی کودکی هستید. و خب تا زمانی که من شما دست و پامون اونجا تو زندانه، تا زمانی که ما رو به هر حال با زنجیرهایی به اونجا بستن، خب درسته حرفی میزنیم، ولی وقتی که به ما گفتن حالا خب پاشو راه بیفت، دیگه میبینیم با زنجیر به اونجا بسته شد و دوباره بر میگردیم سر همون جایی که هستیم و باید با تنهایی خودمون کنار بیام. به همجه هست که موضوع آگاهی و روان درمانی مسئله فوق‌العاده مهم و اساسی است و من نه به خاطر چون گفتید دارید دیگه دلیلی برش نیست، ولی تو این 28 ساعت کوشش کردم که حداقل‌های لازم رو در اختیار بگذارم که افراد هم بتونن تشخیص بهتری از خودشون بدن، هم وقتی با کسی دکتری صحبت میکنن بدونن چی بگن، جوابای اون رو هم بهتر بگیرن و در مسیر ریشه کندن اون حرکت کنن. چون نه استرا، نه افسردگی، نه استرس، نه خشم و عصبانیت چیزایی نیستن که قابل معالجه و رها شدن ازش نباشن. همه اینا ما میتونیم بدون همه اینا زندگی کنیم و راحت و آسوده باشیم، فقط احتیاج به این داریم که آگاهی داشته باشیم، قدم‌های لازم رو برداریم، شرایط و موقعیت‌های خودمون رو به گونه‌ای به وجود بیاریم که درگیر نشیم، ارتباطات خودمون رو به صورت درستی در بیاریم و در نتیجه آخر کار بتونیم راحت و آسوده از این مشکلات بیرون بریم. البته شما با توجه به اینکه یک ازدواج کردید تازه است، دو از کشور خارج شدید، سه آمدید به یه جامعه کاملا مختلف متفاوت، اصلا قراری سالتون خوب باشه به هیچ وجه.
کلی مشکلات دیگه، مشکل مالی، خانوادگی، تستوسترون پایین همسرم، کلی مشکل داره.
بله ببینید عزیز، شما به هر حال امروز فقط کار شما حل مسئله است. شما رو برای شما تمام کوششتون دور شدن از درد و رنج و ضرر و خطره. خب این خیلی با یه زندگی متفاوته. شنونده عزیزی که نفر اول بودن روی خط صحبت میکردن راجع به ایرانشون که صحبت میکردن، خب اونجا به دنبال لذت و راحتی بودن، ولی اینجا که اومدن حالا به دنبال مقدار دردند و حل مسائل و مشکلاتشون. خب معلومه مسئله، شما با دو سال آمدنتون، دو سال ازدواجتون، دو سال تو این جامعه و بعدا به محیط آموزشی رفتن، بعد حالا به هر حال به عنوان دو تا دانشجو از یک نظر با مشکلات دیگری از جمله مشکلات مالی یا به هر حال مواظبت مالی و نگرانی‌های مربوط به اون همراه بودن، هیچ کدوم از اینا ساده نخواهد بود. بنابراین به خودتون سخت نگی، ولی با دیوار و در و اینا ور نری، چون این دیوارا معمولا با مش چیزشون نمیشه، فقط دست ما میشکنه.
دقیقاً.
بزمنن گوش همسرتون رو هم کر نکنید، چون وقتی که شما میخواید باش حرف بزنید دیگه نمیشنوه و معمولا آقایون اول کر میشن، مثل بچه‌ها بعدن لال میشن وقتی گرفتار میشی.
از همینش میترسم.
بله نترسید. خب نکنید. داد نزنید.
بیشون. جان. شما معمولا توصیه‌تون اینه که دکتر ایرانی پیدا بکنید. ما شرق آمریکا هستیم. و جایم که هستیم ایرانی خیلی زیاد نیست. فکر نمی‌کنم ما بتونیم دکتر ایرانی پیدا کنیم. اگه
نه اون اشکال نداره، اگر انگلیسیتون خوبه، چون اینا مسائل خیلی فرهنگی نیستن، کمی هستن. آره حالا دومش این که مقدار دو تا راه دارید، یکی اینکه بیشتر بخونید، خودتون به هر حال توانایی دارید، دوم برخی از اوقات این نوع موضوع رو میشه از طریق تلفن هم با یه روانشناس خوب حل کرد. بنابراین اگر ایرانی، بنابراین اون امکانش هست که بتونید چنین کنید. بعضی از اوقات البته هزینه تلفن ها زیاد نیست با این کارتایی که هست، ولی ممکنه تراپیستتون مقدار در حال انتظار داشت باشه. بعدم با توجه به شرایطی گفتید، من پیشنهادم به شما اینه، چون نوع مسائل شما بیشتر حول و حوش محیط دانشگاهی و درس و اینا میچرخه، شما میتونید از کلینیکای خود دانشگاه که اتفاقا در این زمینه ها آگاهی و تخصص خوبی دارن استفاده کنید و یه نگاه دیگری به خودتون و همسرتون و رابطتون بکنید. اونا من فکر کنم در آغاز قدم بهتری است تا اینکه به دنبال دوستان باشید.
شما فکر
می‌کنید
دارو برای من لازم
هست؟ نه من هنوز در اون حد نمی‌بینمتون. ممکنه ولی البته دوای شما بیشتر اینه که همسرتون یه شوهر زن بهتری از شما پیدا کنن. شما هم خلاص اینه که گفته به هر حال من با جواب محبت‌های شما رو بدم یه جوری دیگه، به هر حال نه مواظب به هم دیگه باشید. بعدم یادتون باشه زندگی تو این سن و سال و تو این شرایط و این وضعیت و آمدنش حتما مسائل داره. اگر نمیداشت شما یا نمیفهمیدید یا پنهان کار بودید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم و متصل به آخر وقت. مرسی عزیز.
خدا نگهدار.
شنگان عجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. فقط یادآور میشم که روز چهارشنبه ما 9 تا 11 به دلیل مسابقه فوتبال ایران و بوسنی فقط موسیقی پخش خواهیم کرد بین 9 تا 11. برنامه من تقدیم حضورتون نخواهد شد که راحت و آسوده دوستانی که مایل هستن بتونن برنامه رو ببینن. و ضمن من چون چهارشنبه آخر شب میرم به سمت اروپا، 2 هفته در خدمتتون نخواهم بود. بازپخش برنامه‌های گذشته رو، برنامه‌های خوب گذشته رو خواهیم داشت. به هر حال به امید گفتگوی شما با شما امروز 4 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست.